تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدها فعال مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سیاست‌های حکومت او دیروز در برلین پایتخت جرمنی گرد هم آمدند و خواستار پایان جنگ روسیه در اوکراین شدند. معترضان شعارهای روسیه بدون پوتین را سر می‌دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برلین روز یکشنبه شاهد گردهمایی و اعتراضات نزدیک به 1000 تن از مخالفان حکومت روسیه بود که چندین چهره برجسته مخالف پوتین نیز در آن حضور داشت. معترضان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جنگ او در اوکراین را محکوم کرده و خواستار تحکیم دموکراسی در روسیه شدند. یولیا ناولینیا، ایلیا یاشین و ولادیمیر کارامورزا از برگزار کنندگان اصلی این اعتراضات بودند. همسر یولیا ناولینیا، الکسی ناولینی، منتقد برجسته پوتین بود که امسال در ماه فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. ایلیا کارامورزا نیز تابستان امسال در یک تبادل زندانیان برجسته از بازداشت روسیه آزاد شد. برخی از معترضان بیرق‌های روسیه یا اوکراین و بیرق سه‌رنگ سفید، آبی و سفید که توسط گروه‌های مخالف روسی استفاده می‌شوند، حمل می‌کردند. در این اعتراضات شعارهای روسیه بدون پوتین، نه پوتین نه جنگ و پوتین قاتل است سر داده می‌شد. اعتراض کنندگان در بیانیه گفتند که این راهپیمایی خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین است، محاکمه ولادیمیر پوتین به عنوان یک جنایتکار جنگی و آزادی تمام زندانیان سیاسی در روسیه است.
روسیه، پابیدو اوکراین!
به گفته برگزار کنندگان این راهپیمایی از پوتس دامر پلاتس آغاز شد و پس از عبور از دروازه برندسبورگ و چکپوینت چارلی در مقابل سفارت روسیه پایان یافت. ایلیا یاشین در بیانیه گفت که آنها از آزادی در اینجا در برلین استفاده می کنند تا به جهان نشان بدهند که یک روسیه صلح‌آمیز، آزاد و متمدن وجود دارد. این راهپیمایی در حال با حضور سه چهره مخالف کرملین برگزار شده است که گروه‌های مخالف روسیه تاکنون نتوانستند یک جبهه واحد ضد کرملین را تشکیل دهند. از سوی دیگر با وجود انتقادات مخالفان سیاسی پوتین، همچنان جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد و در تازه ترین مورد روسیه روز یکشنبه بزرگترین موج حملات هوایی خود در 3 ماه اخیر را بر اوکراین انجام داده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که در این حملات 120 راکت و میزایل و 100 تیاره بیسرنشین یا درون پرتاب شده است. به گفته این مقامات شمار زیادی از این راکت ها و تیاره های بدون سرنشین یا درون در هوا منهدم شدند. تاکنون از کشته شدن 7 نفر در این حملات و از بین رفتن بعضی از زیرساخت های سیستم برق خبر داده شده است.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. آیا مسئولیت مراقبت و تربیت فرزندان صرف مربوط مادر می شود یا پدر و دیگر اعضای خانواده نیز مسئولند؟
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو برآمده، نمیفهم مورا کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشد. تا بیگا کار میکنم چاو کنم یکشم خواه که میبره یا نمیبره دیگم تا صبح بیدم.
چرا در محافظت از اطفال و کودکان و یا رخ دادن هر حادثه مانند افتیدن، سوختن، مریض شدن و امثال اینها مادر رو ملامت و جوابگو می دانند؟ این همه تحقیر و ملامت دانستن و انتقاد نمودن و یا رفتار نامناسب با مادران از این بابت تا چه حد بر عاطفه، محبت و روان آنها صدمه می رساند؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. اکثر نقاط دنیا مردم به این حقیقت اهمیت قائل هستند که بهترین و بی‌منت‌ترین محبت، محبت مادر و فرزندش است و از همین رو در بیشتر اوقات مادر به خاطر مراقبت و محافظت از اولادش هر نوع مشقت و سختی را تحمل می کند تا اولادش راحت باشد. اما با وجود این همه در بیشتر خانواده های افغانستان با روبرو شدن اولاد با هر حادثه بده مادر را ملامت و مسئول می دانند و همواره با حرفهای نژدار و حتی خشونتبار او را سرزنش می کنند. پریگل یکی از مادران است که به گفته خودش شوهرش به خاطر فوت شدن دخترش همواره او را مسئول می داند و حتی حق گریه کردن به خاطر دختر فوت شدهش را نیز از او گرفته است.
من مصروف کارهای خانه و دیگ پختن بودم و دخترکم بوتل لوبیا خام را از الماری پایین انداخته و دانه های لوبیا را به دهن خود کرده. وقتی او را دیدم مانع شدم و از تخمه که برایش پخته کرده بودم خواستم برش بخورانم، ولی او با قرط نمودن لوبیاها رای گولیش بند شده بود که به همین سبب او را از دست دادیم. وقتی به خاطرش گریه می کردم شوهرم سرم قهر می شد که چرا فکرت را نگرفتی، به خاطر تو این کار شد، حالا دیگر چرا برایش فریاد می زنی و گریه می کنی؟ من که سال هاست این غم را در دلم نگاه کردیم و تنها از کلکین خانه به طرف که حظیره اوست نگاه می کنم، برایم خیلی سخت.
یه سخته و
به همین ترتیب زیاگل یکی از مادران دیگر است که میگوید چند سال قبل دختر 1.5 سالش گم شده است که از همین رو همیشه با رفتار خشونت‌آمیز، توهین و تحقیر شوهر و خانواده‌اش قرار دارد. این که چگونه از وی در این باره بشنوید.
من 7 سال عروسی کردم. دیگه در خانه جنجال دار خوشوی مریض بود، زنای ور بودیم. با یک بچه 4 دختر، یک دخترم گم شد. او 1.5 ساله بیادرم کشته شد. سرم جنازه شده بودم. اما دخترم بیرو بر آمده نمیفهم او را کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم. تا بیگا کار میکنم. شو کنم یک شب خواه که میبره یا نمیبره دیگم. تا صبح بیدار است.
گفته وی شوهر و خانوادهش او را که یک مادر از درک و کومه کنند همیشه ملامت قرار داده و با نیش زبان به زخمهایش نمک می پاشند. ولی برخی از مردان به این عقیده هستند که در مراقبت و توجه کردن به اولاد 80% مادران و 20% پدران مسئولیت دارند. در این مورد گپ های یک تن از پدران را با هم میشنویم.
80% وظیفه از زن است و 20% از پدر است. پدر خارج از خانه این وظیفه را باید انجام بده که نان پیدا کنه، اما در داخل خانه کل مسئولیت به دوش زن می باشد.
از سوی دیگر شماری از مادران میگویند که آنها به خاطر حراس از ملامت شدن از سوی شوهر و خانواده خسران تا مبادا مورد انتقاد قرار بگیرند که گویا تو خانه پدرت رفتی، طفل را مریض ساختی و یا افتید و ابگار شد و یا هم تو مادر بی‌مسئولیت هستی و امثال این جملات حتی از رفت آمد به خانه نزدیکترین اقارب و دوستانشان خودداری میکنند.
پلوشه باشنده ولایت لغمان یک تن از مادران که صاحب 6 فرزند می باشد یکی از این مثال هاست.
خب در بعض وقتا کم توجهی مادران می شه دیگه و هم از روی یک مجبوریت کن و خودم هم امو به هم در دلم بود که نه شوان ممروی من برخورد کدک از امو خاطر من جای نمی رفتم و در خانش دیم از خاطر می اولادایم.
اما به گفته این مادر او به خاطر رضایت شوهر و خانواده و محافظت از اولادهایش با هر خواست آنها کنار آمده، ولی بنابر اظهاراتش در حساسترین موقعی که کودکش مریض بود و نزدیک بود بمیرد آنان هیچ کمکی به وی نکردند.
برایم بودک ننوایم بودک باز بچه یکم در بغلم بود چون من در محیط نابلد بودم. محیط کابل و اطراف بسیار فرق میکنه دیگه. این مریض شده است بشم تا به اندازه که این بچه نزدیک است از پای بفته کابل بودک پند و آدمو محیط بلد بود میفهمیدن که کجا دکتر از این کمکم رایم نکنن از اینکه بار ملامتی را از خود دور کنه سر مادر مندازه.
هرچند تربیه و پرورش فرزندان که بزرگترین و مشکلترین مسئولیت است به مادران سپرده شده است، اما با آن هم مادرانی هستند که با به سر رسانیدن این مسئولیت و بزرگ ساختن چندین فرزند مورد انتقاد کسی قرار نگرفتند. خانم نوریه یکی از این مادران است و میگوید
نالله بخدا کلشان کلان شدن، دوتا شارسی کردم، دوتا آل مسئله، دوتا اکتا مکتب است. از طفولیت تا اینمی آل خود مسئولیت های کلشان داشتیم. به خانواده امرای شوهر یا خشو لنوی خود تو رفتار میکردم بسیار صمیمانه. تا امروز فضل خدا از جای نفت دادن، کدام جای از پیشم فراموش نشده.
قابل یادآوری است که با وجود توجه و مراقبت زیاد از سوی مادران، گاه اطفال در جریان ساعت‌تیری و بازی‌های طفلانه می‌افتند و یا ابگار می‌شوند، در حالی که یک مادر در جریان نوم کودک را در بدن خود پرورش داده و تا زمان تولد و بعداً تربیه و مراقبت آن و در کنار شب زنده‌داری ها و ده ها مسئولیت و رسیدگی دیگری برای فرزندان با آن هم زیر بار ملامتی و سرزنش های پیهم در زندگیش قرار می‌گیرد. شماری هم به این عقیده هستند و میگویند بعضی پدران که مصروفیت های بیرونیشان را بهانه قرار داده و در تربیت و مراقبت فرزندانشان سهم نمیگیرند باید بدانند که پدران هم در قسمت تعلیم و تربیت و مراقبت و پرورش فرزندان مشترکاً با همسران خود مسئولیت دارند. توضیحات بیشتری در این مورد را در گفته شنید که با سید آقا یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادند میشنوید. سید آقا در شروع سخنانش در مورد عمده‌ترین دلایل اینکه چرا شماری از پدران در تربیت و مراقبت از فرزندانشان خود را فارغ بال میدانند گفت:
اینا دلیل میارن که اگر من در خانه بشینم امرای اولاد گپ بزنم و درس بخونم، برادرش میگه که ولی زن چوسته، ای بسار اشتک دوست است، نام میمانند. یک مرد میاد وظیفه، 5 دقیقه ناوقت میاد، چی گفت شد؟ ولی فلانی رسه که تو زنچوست اولاد خدا شانه میکنن، کودکستان میبره مکتب. امی کارایی را که مرد در خانه میکنه، ای را در روش تانه میتن، مردم تانه میتن. حتی در خانواده مردا حق نداره که در پشتی پدر مادر خود اولاد خود ناز بده. در حالی که خود یک خانواده است، اولاد را کاوردن ای به محبت ضرورت داره، به تربیت ضرورت داره. همین انتقادات است که مردم در مقابل اولاد و خانه و یا بی‌تفاوت می باشد. ببینین فرهنگ از گذشته از پدرها مانده به بچه ها و از بچه ها برای اولاد ها می مانند. اگر یک مرد که کمک کنه ایره برای خود ننگ می دانه، می گه والا بسیار بد گپ است، مسئولیت هم باز مربوط خانم می شه. ای که تو 6 تا اولاد آوردی یا 11 تا آوردی، خب خودم یه اولاد زیاد آوردن هم یک مصیبت است در کشورهای فقیر و بیچاره. لنگرش زمین میورده رو روزیش خدا میته. ببینن که ما میتونیم همه قره پیش برده یا نه. دیگه او زن بیچاره دیگه مجبور 6 تا 7 اولاد هم تربیه کنه و هم نان بته و هم مکتب برسانه و تمام مسئولیت بگیره و این مرد دیگه تنها یک نان بیاره و خلاص.
میشه بگوین که پدران چی مسئولیت دارن در قبال تعلیم و تربیه و رسیدگی به فرزندانشان؟
تربیه اولاد تنها مربوط مادر نمیشه، مربوط اردوشان میشه. پدر از بیرو که میاید باید با اولادای خود بشینند گپ بزنند، امرایشان با درس ها کمک کنند. چون پدرها در اجتماع بیرون می باشند، چون می بینه که اگر یک کم اشتباه کنند آینده اولاد بسیار خراب می شه. مردم ببینین که در بیرون پدری می شن، در بیرون چرسی می شن، لیشه که پیدا کنی از بی‌توجهی پدرشان است. بخاطر پدرشان همی شه آمد از بیرون پیشانیش دار، من در بیرون کار میکنم و زحمت میکشم، من رشی دیگه به تربیه اولاد، تربیه اولاد مربوط مادر می شه. در حالی که تو نیست. پدرها بسیار مسئولیت دارند، پدرها سواد دارند، پدرها مکتب خواندند، پدرها کسای هستند که عسکری کردن، حتی در بیرو باید چیز تجارب خوبی که دارن به اولادای خود بیاموزن و خود صحبت کردن پدر همراه اولادا بسیار یک انرژی مثبت به خانواده میده. که چون گپ بزنه که بچیم این کار خوب است، این کار خراب است، کسی که به جای میگرده یا کسی که درس نمیخوانن این تعاقبت خراب داره و هر پالیسی که دارن کوشش کنند که اولادای خود برسانن. حتی پدرها مسئولیت داره که اولادایشون که کم کلان میشه رفیقای از اونها رو باید بشناسن. بعضی کسایی میباشن که ظاهرن بسیار خوب معلوم میشن اما باطنن سعی کنی که آدمای خطرناک میباشن.
کی هست که
امور تا میمونی و چکر و سیاحت رفتن و گت دوستا یا گشتن امور بشینه با اولادای خود رقم باشن که اگر یک روز پدر یک ساعت دیر میکنن اولادا کلش منتظر وی باشه که چو شد پدرم باید انتر بگن. نه اینکه اگر پدرش یک ساعت دیر کنه اونا بگن که برو خوب شد همین نامت یک ساعت آرام باشیم. باید پدرها خودشان در ایسه درس تربیه اولاد خودش سم بگیره و مادر هم کمک میکنه. پدر هم باید در ایسه درس و تربیه اولاد خود بسیار کوشش کنه که خدای نخواسته اولادشون به گمراه نرن، از مکتب نبانن و همی نمره درست هم که نمیگیرن یه از بی توجهی پدر هست. چون اینا مکتب خوانن، اینا داشته ماستن، خانمای بیچاره از دنیا چه خبر هستن و از صبح که میخیزن تا بگاره در کار خانه هستن. هر مضمونی که اولادشان مشکل میداشته باشه اموره امرایشان کمک کنه.
در افغانستان اکثرا خانواده زندگی های مشترک دارن و تعداد زیادی در یک خانواده زندگی میکنن و اعضای خانواده به خصوص عمه، کاکا، پدرکلان و مادرکلان این خانواده خود صلاحیت دار می دانند که مثلا یک اطفال کجا بروند، چی گونه غذا بخورند و مادر این اطفال اصلا حق نداره که حرفی بزنه. این کار از نظر شما چی تأثیری روی تربیه فرزندان میگذاره؟
دقیقا همه ترسه و اصلا برای خانم وقت نمیتن که به اولاد خود برسه. هر کدام به نوبه خود سری اولاد که از ماست وی رقم که اولاد اصلا درست تربیه نمیشه چون چند دست میشه. مثلا کاکا یک رقم تربیه بده و عمه یک رقم، بیبی یک رقم، بابا یک رقم و مادر بیچاره از صبح تا بگاه در کار در زحمت، پدرم که میاید وام به توجهی میکنه و این خانم گفته نمیتونه که انت یک مشکل است و سبایی که کم کم که کلان شده میره آدم درست نمیباشه، بازم مادر مورد انتقاد شدید پدر قرار میگیره. اموز که یک خانم برالاوی ازی که درد و رنج و زحمت و تکلیف های خانه میباشه تنه و یک جنجال و یک غم دیگه شوهر آمست، چرا ایره موتر زد، چرا گلوندرد است و چرا اولادام هر کدامی که خدای نخواسته در بیراه بره مسئولیت سر مادر است.
بله، البته دیده شده وقتی اولادا در درسای مکتب خود ضعیف می باشند و یا در امتحانات نمرات خوبی نمی گیرند، اکثرا مادرانشان مورد انتقاد قرار می گیرند. در حالی که قسم که هم اگه می فهمه در بیشتر نقاط افغانستان بیشتر مادرها بی سوادند.
بله، همه تو دیده شده چون مادرها یک تعدادش سواد کافی ندارن و اگر سوادم داشته باشه شما کار خانه رو ببینین بسیار زیاد می باشه و مادرها کوشش خودخو میکنن. خو زیادتر در کشور ما طبقه اونوس بی سواد است، یک تعداد کمی اگر مکتب خوانده باشن، چون حال خو اصلا مکتب نیست، نسل آینده خو اصلا با سواد ما نداریم. مادرها وقتی که میان میبینن که اولادش نمره صحیح نگرفته در مکتب، پیش از اینکه انگشت انتقاد طرف مادر یا طرف اولاد دراز میکنه باید خودش متوجه شود، ببینه که ما چی کردیم. نمره خوب که نمیگیره اولاد مقصر اصلی پدر است، چون پدر مسئولیت داشت که امروز درس بخونه، پدر مسئولیت داشت که اولاد خود کمک کنن. وقتی که انگشت انتقاد از طرف مادرها میگیرن، ما کجا در طول امی سال در طول نو ماه نونی ماهی که مکتبا بود ما چی کردم؟ کدام روز درس خواندم؟ چون مادرها خوب بیسواد هستن، وقتی که او خود زیاد نداره ای اولاد چی رقم بگویه. یک تعداد کمی که او همراه اولاد خود شیشتا و درس خوانده، ببینه چه خوب اولادهای تربیه کردن، چه خوب داشته ما دکتر، انجینیر، پیلوت، منصبدار تربیه کردن داشته ما. درست است پول نداری در کورس نبردی شد تو امرایشان نخوندی دیگه مسئولیت تام تو داری.
خب از نظر شما چی روشی باید صورت بگیره تا یک زن شوهر که در خانواده زندگی میکنن به درستی بتانن به تربیه اولادشان رسیدگی کنن، در قسمت درس و مکتب و تربیه و مراقبت از اونا به درستی بتانن رسیدگی بکنن؟
اگر میخوان یک خانواده درست داشته باشن، یک خانواده سالم داشته باشن، باید پدرها مسئولیت بگیرن. مسئولیت پدرها تنها نفقه آوردن نیست، از خو خود بزنن، از چکر خود بزنن، از زافکاری کار تیر شود، بیان اولاد خود درست تربیه کنن، امروی اولاد خود وقت خود تیر کنن. یک مثل است میگه اگر شما یک کار به اولادتان یاد نتین، باز اجتماع یا محیط به دست خود تو اولادتان یاد میده. مردا باید معتادانه باید عمل کنن، دیسه درسشان، دیسه تفریحشان کوشش کنن، چون داشته ما به نام پدر یاد میشن. شما کدام کسی دیده که به نام مادر یاد شوه؟ پدر روش افتخار میکنه که آه بچه ماست، اما تو با افتخار باید تربیام کرده باشه، اما تو با افتخار باید بگه که آه بله بچه ماست. خدای نخواسته اگه کم توجهی کرده باشه بگه که این آدم معتاد پودری کی است، بچه فلانی چقدر بد گپ است. اگه بگه که این دکتر کی است، بچه فلانی او سرش بلند، این سرش وقت بلند میشه که زمانش عمر خود خم کرده، اولاد درست تربیه کرده، کتش درس خونده، دسته تربیتشون سر کوشش کرده. و مادرها هم دسته تربیه دخترها سر کوشش کنن. اگر مادرها به توجهی کنن، اولادای دخترها هم همتو خراب میشن. خیر یک 5 دقیقه از کار خانه خود بانمو ناوخ شد و خیره همی اولاد خود دختر خود خودش برسانه تا مکتب. 100 رقم آدم های خوب و خراب در کمین میباشه که یک دختر چه قضیت کنن. پدر مادر جنایتکار میباشه، خود در بیرون نمیتونه گشته، خانه میارن و به می رقم از موبایل شروع کرده تا که می دخترها را در گمراه میبرن. مادرها بسیار سهم بگیره، هم پدر هم سهم بگیره. اگر میخوان یک اولاداش نگاهینده درست داشته باشن، یک زندگی درست داشته باشن، سواد اجتماع سرشان بلند باشه، هر دوش بسیار کوشش کنن. اگر خدای نخواسته اولاد خراب میشه، یک رنج اولاد و ظلم شوهر، دو ظلم متوجه مادر است. امید است که یک خانواده درست تربیه شود.
خب جناب سید آقا، یک تن از پدران افغان، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر زیاد از شما.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل اند. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروپ اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ دومی اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروپ دومی اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارن. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ هفتمی اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول داره و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو هست. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای سه سدیم و یک نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت یک است و سه اتم است، سه ضرب مثبت یک مثبت سه، مثبت سه مثبت x مساوی میشه با صفر، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با صفر میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت سه از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی سه. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی دو هست. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی می شود منفی دو x منفی دو مساوی شد با صفر. منفی دو را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال می دیم، پس گفته می تونیم که x مساوی شد با مثبت دو. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت دو. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم دو دانه است، دو ضرب اکس دو اکس جمع، و تعداد اتم های اکسیژن سه دانه است، سه ضرب منفی دو منفی شش، دو اکس مساوی میشه با منفی شش. منفی شش از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال می دهیم، مثبت شش میشه. پس اطراف تقسیم مثبت دو میکنیم که اکس مساوی شد با سه. و همچنان در مرکبی که شما در روی کامپیوترتون می بینید نمبر اکسیدیشن فسفرس را تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس در کلسیم فسفیت ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم سه ضرب دو جمع دو ایکس جمع هشت ضرب منفی دو مساوی شد با صفر. سه ضرب دو شش میشه جمع دو ضرب ایکس دو ایکس هشت دو شانزده منفی شانزده. زمانی که هشت و شش را تفاوتش پیدا کنیم منفی ده میشه. منفی ده را زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه یک نوع تیزاب هست و این هم کار خانگی شما هست در سلپوری کسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است؟
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است، یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی.
شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هستند. این پرسش‌ها و سایر سوال‌ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا وایتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوب مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود
4 الکترونی آزاد داره. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترونی تاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترونی تاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترونی تاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میکند. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبدیل ذیل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
دستت میبوسد ای خدای من.